حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. عزیز و مخاطبین فریقته برنامه، در هفته گذشته بحث یارانه خیلی داغ شد و بالاترین گرفت تو مایایی که اصلا خیزید و خزارید که هنگام خزان است، یارانه نگیرید که دولت نگران است.
خیزید و خزارید که هنگام خزان است، یارانه نگیرید که دولت نگران است. کفگیر تدید زده دولت تدبیر، باد بدی از جانب صندوق وزان است.
نگران است و چون شما داخل گود هستید قطعا بهتر میدونید که ما که پشت گود نشستیم و علاقه هم نداریم که بگیم لنگش کن، ولی عده‌ای خیلی لطف دارن به ما، لطف داشتن به ما و نظر ما رو پرسیدن، گفته آه به نظر شما یعنی ما الان دقیقا چیکار کنیم، یارانه رو بگیریم یا نگیریم. واقعیتش ما هم اینجا از شما چه پنهون، از خدا که پنهون، از شما چه پنهون. ما هم اینجا خیلی آقا، من این بچه ها اینجا همه سر دوراهی دو به شک هستیم اینجا که آقا بالاخره ما یارانه بگیریم یا نگیریم. ولی ما بینندگان عزیز از اتاق فرمان به من اشاره کردند که به ما تو آمریکا اصلا یارانه نمیدن. به همین علت واقعیتش ما هم اینجا خیلی بر سر دورایی هستیم، خیلی دو به شک هستیم که مردم در ایران برن یارانه بگیرند یا نرند بگیرند، یا اینکه بهشون بالاخره میدند یا نمیدن. ولی خب اگه نظر شخصی من رو بخواد، من بهتون میگم که آقا بره یارانه رو از حلقومش بکش بیرون، از تو تپ تو هر کی میگه نه آقا یارانه باید بکش بیرون، اصلا باید کات برم بیرون، یارانه رو بره بگیر ازشون، بگیر یارانه رو از تو حلقوم خامنه‌ای بکش بیرون.
قرار باشه یارانه ای که میگیرید بره تو بخش سلامت و بهداشت و درمان، موافق هستید؟ من اینکه اقتصاد مملکت
اونم اگر واقعیت باشه، من الان دکتر میرم ویزیت 30 تومن قرص می‌نویسه برای من که اصلا نمیتونم پیدا کنم. اگر واقعا این حرف صحت داشته باشه،
اگه همینطور که این مادر عزیز میگه باشه که دولت با این پیشبینی
که کرده فقط جلوگیری از درآمد مستضعفین میکنه، نه پولدارا. پولدارا خودشون راه به اصطلاح فرار رو میدونن و اصلا نمیان. این نه گزینش و این نه سوال برای کسانی است که درآمد ندارند.
تموم شد رفت، حجت تموم شد، بگیرید آقا. به نظر من با حرفی که این آقا زد، حرف منطقی، مرد محمد داره حرف منطقی میزنه. حق خودتون رو ملت، جماعت ایرانیان، برید یارانه بگیرید، بگیرید.
سال آینده این همه سال همه رو بیمه نکنم. سال آینده این همه سال همه رو بیمه نکنم.
حالا ایرانی گفتن خب حالا بیمه خوبه، بیمه بد نیست، بیمه خوبه، بیمه خیلی مهمه. اگر که اگر که نرن خب یارانه نگیرن، ولی خب همه رو بیمه کنن خب خیلی خوبه. به نظر من اگه اینجوریه نگیرید. پس اگه بیمه میدن یارانه نگیرید.
حاضر هستید انصراف بدید؟
با این وضع تورم نه.
تورمه مملکت، راست میگه. خب من میگم تورمه، با این وضع تورم چی رو انصراف بدم؟ معلوم تورم دارین، یارانه رو بگیریم. پس آقا اگه تورمه بریم بگیریم، برید آقا. من فکر کنم با این بنده خدا، خب بالاخره تو ماشین داشت رانندگی میکرد، ران تاکسی هم هست شخصی و اینها، بریم بگیریم ملت. به نظر من آقا یارانه رو برید بگیرید.
اونام که واقعا احتیاج ندارن خب شاید اگر نمیخوایم که مثل من نمیگیرم.
بابا این آقای جناب چکنواریان، ایشون آدم حسابی مملکت هستن آقای چکنواریان. اگر آقای چکنواریان میگه که نگیرین، خب به نظر من نگیرین. اگر ایشون میگن که، اگر آدم حسابی ها میگن نگیرین، نگیرین. به نظر من نگیرین. من اصلا کیم؟ ایشون وقتی اون میگه من کی باشم؟ اصلا نگیرین.
اگر اولویتی هم هست واقعا باید به اونایی تعلق بگیری که درآمدی ندارن یا مشکلی دارن.
او این چی میگه بابا؟ اینو کی را داد تو این برنامه؟ چی میگه این با... هر چی اصلا ملت، آقا هر چی این میگه شما برعکسش بگیرین. اگه این میگه نگیرین، بگیرین، بریم بگیرین. شریفی نیا میگه نگیرین، همه ایران برین بگیرین. نظر کارشناسان رو واسه ما بگو.
شما و اونجا که میگید قیمت ها افزایش پیدا نکرده، مال اینه.
صحبت های
چی شده؟
جیبگیری از این ور به اون ور میزنی بس تو.
زندگی مردمه. چی شده؟ یعنی چی
اصلا چرا شعار میدی؟
چی شده؟
چی شده؟
باحال چی میره قاید چی شده؟
زندگی مردمه.
چی شده؟ چی شده؟
چی شده؟
چی شده؟ مردم اعتماد ندارید. چی شده؟
چی شده؟
چی شده؟
چی شده؟ یعنی ببینید
چی شده؟
صحبت های عجیب غریبی از این ور به اون ور میزنید واسه تو.
زندگی مردمه. یعنی چی
اصلا چرا شعار میدید؟
بله اون وقت مسئولین چی میگن؟ خانم نماینده، نماینده چیز نداریم، نماینده، نماینده.
چون عضو هیئت علمی دانشگاه بودم به نظر اومد که لازم نباشه و این امتیاز رو در اختیار دیگران قرار بدیم که اونها استفاده کنن.
آقا ملت من رو چه مملکت بخور بخوره، مجلسی‌ها میگیرن، شما هم برین بگیرین. آقا نظر من اینا بچه‌ها اینجا همه الان با من موافقین؟ بریم بگیریم.
گرچه پول یه چیزیست که کسی بدش نمیاد از آن، ولی واقعا باز گذشت. گفتیم انبال خودشون رو آلوده نکنن به انبال مشکوک.
خب برسن، خب انبال مشکوک مال امام زمان مشکوک شده.
آقا نظرش به کی نزدیکتره؟ آقا، آقا رو بزخان. آقا نظرش به کی نزدیک؟ نظر آقای رئیس جمهور.
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
نظر آقای رئیس جمهور چی بود؟
این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
یه سنگی، یه تریلی سنگ یا ریخته یه چا، هر کاری یارو میکنه حسن و جواد و اینا نمیتونن اصلا یه دونه ریگشو بیارن بیرون. حالا مثلا فلان بره. حالا خود روحانی چی میگه؟ خود روحانی چی میگه؟
اولا این که مردم باید براشون توضیح بدید، فکر میکنن اینم مثل حقوق هستی است، میگن یارانه حق مسلم ماست.
نیست؟ هست یا نیست؟
یارانه اسمش یارانه است، یعنی در اجرای یک برنامه اقتصادی وقتی اقشار آسیب پذیر دچار مشکل میشن، یارانه میاد اونها را یاری کنه و کمک کنه.
چرا میپیچونی آقای روحانی؟ یه دفعه بگو آقا ما نمیخوایم بدیم دیگه. چرا میپیچونی تو ملت؟ 19 میلیون بدون عدد چند میلیون بشه عددن؟ چرا میمردسون؟ چه کاری آرش میپیچونی؟
این شایعاتی که مرتب مطرح میشه که دولت میخواد یارانه نقدی نده، به جاش یارانه کالایی بده. نه، ممکنه سبد کالایی هم بدهد، اما یارانه نقدی رو نمیخواد قطع بکنه.
آقا نکنه یه بسیجی اقتصادی بیاد اون پولی که از یارانه ندادید نمیخواید بدید به مردم، هپلی هپل بریدرا دیدم بارا دادم، بیاد بگه مثلا من منافع کشورم برام از همه،
منافع ملی کشورم برام از هر چیز دیگه این مهمتر هستش. همونطور که گفتم به عنوان بسیجی اقتصادی تو کشور فعالیت میکنی.
ها؟ نکنه آی روحانی، نکنه این یکی دیگه گاز میگرفت گفت همین اواخر
هفته گذشته به مالزی و بررسی کردن اون ادعایی که ایشون داشت که آقا بالاخره این پولها عمدش موجود هست و در اون بانک FIIB هستش، رفتن و اونجا مشخص شد که نه چنین پولی و چنین موجودی در اون بانک وجود نداره.
بگیرید آقا، بگیرید. به نظر من حالا که ایشون جنبه حتما دیگه همه ایرانیان توجه فرمایید، پلیتیک اعلام میکند برید همه یارانتون همه برید بگیرید، ما از اینجا دولت تعیین میکنیم تو دهن این دولت همه. آقا برین دیگه، کسی نیست تو دولت، کسی دیگه تو دولت هست مسئولی کسی جهانگیری چیزی پخش کنه.
هر میزانی که انصراف بود ما عدد و رقمش حتما در پایان کار خدمت مردم خواهیم گفت، منابعی که از این محل صرفه‌جویی نصیب دولت خواهد شد خواهیم گفت، در چه بخشایی این پول هزینه خواهد شد اینم به صورت مرتب هر چند ماه یک بار به مردم گزارشش خواهیم داد.
راهش این نیست، راهش اینه که اگه این کار درست نیست و نباید انجام داد و چون حالا یه گندی دولت قبلی زده نمیتونه ادامه بدی، یا به مردم صادقانه بگی آقا قانون قبلی رو برداشتیم چون نمیتونیم یارانه بدیم و ازمون خرابه و درست نیست که پول نفت رو مستقیم پخش کنیم بین مردم. هرچند که پول نفت خود مردمه، نظری که نیست.
ما پرداخت یارانه‌مون بیشتر از کل جمعیت کشوره. چرا حالا جای بحث داره؟
مملکت رو به جای هیئتی اداره کردن دیپلماتیک اداره کن ای شیخ دیپلمات.
من سنگینی بار این رأی و این تنفیذ را احساس میکنم.
جریان اینطوری شد که آخرش آمریکا به این برادر ابوطالبی که قرار بود نماینده ایران تو سازمان ملل بشه ویزا نداد، که نداد، چون گفتن که ظاهرا در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران دست داشته و آمریکا بیا آمریکا، اما حالا به خاطر ویزای ده دور افتن که عزت از پاسپورت ابوطالبی رفت و یکی بره برش گردن و فلان بابا با دولت عزت این همه ملت رو تو فرودگاه این ورانور به خاطر همین پاسپورت گشتن زیر رو گردن، ما خودمون فلان عزت نرفت، حالا دولت باید پای عزت ابوطالبی وایسته. خلاصه مثل همیشه آقا ما داشتیم به وظیفه ملیمون عمل میکردیم و به اوضاع امیدوار میشتیم که یوری که گفت از احکام قطع دست در ملای عام چه خبر، گفتیم چه خبر، گفت آقا نشینیم، گفت هر کسی، گفتن هر کسی، آقا هر کسی که بخواد سر به سر عزت ملت ایران بذاره ملت میزنن دستشو قطع میکنن، هر کس،
هر کسی که عزت ملت ایران را بخواهد پایمال کند، ملت ایران را تحقیر کند، بخواهد دست سلطه رو بر این ملت دراز کند، ملت ایران با غیرت خود با ایمان خود این دست رو قطع میکنه،
قطع میکنه. پایمال کلا کم بود، لگد مال هم بهش اضافه شده، اصلا تو 3 دهه کار به مشارکت در انفجارهای منطقه کشید. عزت،
عزت لگد مال شده این مسلمان هاست که توی این 3 دهه دیگه انفجار رسیده.
ما یعنی من نمیفهم انفجار آخه آقا واسه چی؟ یارو زنش تو همین 3 دهه‌ای که عزت پایمال شد فلان 1000 دفعه تأکید کرده که شاید
اصلی رو این خانم من همیشه تأکید میکنه، اونم اینه که تنها چیزی که ازت نمیخوام اینه که دست جلو کسی دراز باشه. شاید فکر میکنم تو این 24-5 سال بالای 1000 بار این جمله رو شنیدم که تأکید کرده که هیچی برای من از عزت تو بالاتر نیست.
من سر دارم از این مرد کسی به عزت چپ نگاه کنه میریم دستشو قطع میکنیم، لگد مال بشه، منفجر میشه، توی 25-6 سال 1000 دفعه بهش تأکید میشه، بعد اون وقت اصلا راز این که طرف بتونه بالا تا پایین حکومت رو بشورم همینه، همینه
راز این که من میتونم توی حکومت از بالا تا پایین حکومت رو بشورم بذارم کنار، همینه.
آقا این عزت چیه؟ اصلا این عزت پایمال شده، لگد مال شده، به انفجار رسیده که 1000 دفعه بهش تاکید شده، 1000 دفعه تو این 3 دهه به همون گفتن که من
عزت و غرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان.
مگه عزت کجا رفته که من میخواد برش گردونه؟ از این طرف اینا اینجوری میگن، آدم خیال میکنه عزت یه موجود مقدس بیگناه فلانه که یا لگد مال شده باید بریم واسش دست قطع کنیم، یا پایمال شده کارش به انفجار رسیده بام بام، یا خلاصه دائم یه بلایی سرش اومده از اون طرف تا یکی زبونم لا زبونم لا زبونم لا باز دری دیدواری جایی بالا میره فوری میگه دیدی عزت ما رو چوری از همون گرفتن. آقا هی هات من نزله، هی هات من نزله، همینا سال 58 هم همین جوری گفتن آه چه نشستن که عزت ما دست رفت قیصر.
از این دیوار میتونی بری بالا یا نه؟ از این دیوار میتونی بری بالا یا نه؟ از این دیوار میتونی بری بالا؟ خیلی از این دیوار رفتم بالا، خیلی از این دیوار رفتم بالا.
قسمتی که این جوان ها کردن و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و افراد پاسد را نگه داشتند و اون حیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت‌های بزرگ رو شکستن.
به جان خودم این عزت یه مزدور قسم خورده جان مال وابسته به بیگانه هاست، وگرنه چطوریه که تا لانه و خانه و اینجور جاهای جاسوسی بیگانه ها تسخیر میشه، عزت قهر میکنه میره، بعد من یعنی من دوباره میخواد برش گردونه.
من عزت و غرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان.
همه عزت اسلامی دوره اول خاتمی 20 میلیون رای آورد، همین عزت اسلامی 20 میلیون رای آورد که بعدش کار به مخملی و نرم و فتنه و فلان و بدبختی کشید. تازه شانس آوردیم به جای این عزت اسلامی اون یارو کیه؟ تداوم سازندگی 20 میلیون رای نای آورد. باز تداوم سازندگی حالا هم اون یارو هیچی. اگه فرار مهدوی کیا 20 میلیون رای آورده بود چه بدبختی داشتیم ما. حالا عزت اسلامی کم بود. این بگو کیه اسمش؟ نصرت بندگان چی میگه این وسط؟
خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
چی شده؟
اگر خدا را نصرت بکنید نصرت خدا به نصرت دین او، دین اوست، به نصرت بندگان اوست، به نصرت مظلومین است.
چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ مهمان این هفته شما محسن سازگار است. آقای سازگارا فعال سیاسی است. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت
پلیتیک.
سازگار شما چی هستی؟ سیاستمداری، خبرنگاری، فعال سیاسی هستین؟ خودتون رو چی تعریف میکنین؟ من یادم آخرین بار که با شما صحبت کردم گفتین من سیاستمدارم. هنوز سیاستمدارین یا عوض شده؟
به قول یه همکار سیاه‌پوست من داشتم دانشجویان تو پارکینگ شبا با هم کار میکنم میگفت What kind of animal you are؟ تو چجور جونوری هستی؟
حالا ما دیگه رومون نشد که بگیم
جونوریش بپرس. آره من سیاستمدارم.
شما سیاستمدارین؟ سیاستمدار یعنی چی کار هستین؟ یعنی میخواین رئیس جمهور ایران بشین؟
سیاستمدار کسی است که با قدرت دعوا میکنه.
خیلی با قدرت دعوا میکنه یا سر قدرت دعوا؟
سر قدرت دعوا. دنبال قدرت میگرده. تاجر دنبال ثروت میگرده، سیاستمدار دنبال قدرت.
چرا آقای سازگار دنبال قدرت میگردین شما؟
به نظر من هر کی هم بگه منت سر خدا و پیغمبر و مردم و اینا بذاره تو سیاستمدارا راست میگه. البته خب حالا هر سیاستمداری محترمه ولی تایش این کار خیلی جذاب.
جذابه؟
خیلی.
چرا جذابه؟
برای اینکه قدرت هوس خداییه. شما سرنوشت مردم میفته دستت.
چرا میخوای سرنوشت مردم میفته دستت؟
برای اینکه تو این دنیا
من میخوام سرنوشتم دست خودم بشه.
میفهمم. ولی سیاستمدارا وقتی در موضع تصمیم گیری قرار میگیرن
بله
و تصمیماتی که میگیرن سرنوشت مردمی که بهش تفویض کردن در دموکراسی ها حداقل، این خیلی جذاب. سیاست شغل پرخطریست به هر صورت همه جای دنیا، حتی در دموکراسی های جا افتاده. بعد از یه مدتی سیاست مدارا به اون قمارش هم معتاد میشن.
الان شما معتادی؟
به اون به نوعی آره، به هیجان سیاست هم معتاد میشن.
تا کجا قمار میکنین؟ تا دوست دارین که رئیس جمهور ایران بشین، رهبر ایران بشین؟ من میدونم که شما خیلی علاقمند به دنیای باز، آزاد، دموکرات و اینا هستین. شما خودتون در اون جایگاه میبینید؟ یعنی اگر یک انتخابات آزادی بشه الان نامزد میشید برای ریاست جمهوری؟
والا خیلی با خودم این فکر رو کردم که اگه انتخابات آزاد باشه طبیعتا دیگه این نظام نیست، چون این نظام جمهوری اسلامی طبق تعریفش روزی که بره پای انتخابات آزاد دیگه دووم نمیاره. من توانایی دارم برم بشم. راستشو بگم با خودم ضرب و تقسیم کردم، فکر میکنم پیر شدم دیگه برای این کار.
پی پیر شدیم برای این کار.
آره یعنی ترجیح میدم
کی به آقای جنتی الان داره میشنوه اینا پیر شدین ایشون هنوز تو سیاسته.
حالا ایشون شاید ماشاءالله روغن کرموشایی میخوره و قوتش زیاده در 86 7 سالگی.
برای به دست آوردن قدرت یک سیاستمدار خب قطعا یه سری کلک‌های میزنه. اصلا ما تو این برنامه اسمش پلیتیکه، یعنی حقه بازی سیاستمدارا رو میخوایم که تلاش میکنیم که نشون بدیم. و شما ندارید از این آدم ها در واشنگتن بر خودتون؟
ببینید اتفاقا لغت پلیتیک تو دوره قاجاریه خیلی یواش یواش بعدن به جای سیاست بود، ولی بعدن مترادف شد با همین کلک زدن. سیاستمداران البته با چند نوع، یعنی اینجور هم نیست که همشون هیچ اصولی نداشته باشن و با بدون هیچ اصل و اتفاقا سیاستمدارای استخوندار در تاریخ تو همین واشنگتن فعلی من مثال بزنم، از نظر من آقای جان مک‌کین یه سیاستمدار استخونداریه
و
یه اصولی رو پایبندن، در نتیجه به هر قیمتی هر کاری رو نمی‌کنن، یعنی مثل تجارت یه کسی وارد
شما جز اون گروه سیاستمدار هست؟
امیدوارم سعیم
که به هر قیمتی هر کاری نمی‌کنن.
بله یعنی یه اصولی برای خودم ترسیم کردم، اصولی مثل
مهمترینش چیه؟ مهمترین اصلی که
منافع ملی ایران.
منافع ملی ایران
حتما حتما.
یعنی با تحریم پس مخالفت؟
اگر خلاف منافع ملی باشه قطعا.
با جنگ مخالفت؟
اگر اون هم مخالف منافع ملی باشه و یکی دیگه از اصول آدم جون مردمه.
بله
من با جنگ خیلی مخالف.
شما
شاید هم برای سیاستمدار خیلی خوب نباشه اینقدر از جنگ بدش بیاد، ولی من اصلا ذاتنم خوشم نمیاد.
با تحریم موافقید؟ با جنگ مخالفید؟ اینجوری گفتید معلومات نش.
نه با تحریم هم
مخالف.
اصولی وقتی مردم اذیت میکنه مخالف. ولی با تحریم آقای خامنه‌ای سپاه موافق.
موافقید. با سپاه شما خودتون سپاه رو جزء بنیان گذاری چی شد آقا؟ سپاه رو درست کردین افتاد به جون مردم، پول مردم داره درست میکشه بالا، همین کار داره میکنه، شما هم که اینجا نشستین کنار ما اینجا، چی شد؟ چرا این کاری کردین آقای سازگار؟ هدفتون چی بود؟
اون روز اول اون سپاهی که ما فکر میکردیم گفتی فکر میکردیم چی شد، اون این نبود.
بله.
اون قرار بود یه ارتش مردمی باشه، اتفاقا مدلمون یه مقداری نشنال گارد امریکا بود. ارتش سوئیس بود، ارتش اسرائیل بود، اینا رو خونده بودیم.
بله.
در کنار ارتش کلاسیک کشور اون دو سمایی که من بودم سپاه و اون اساسنامه اول.
پس این سپاه امروز اصلا اون سپاه نیست.
این سپاه یا هیولا شد.
بله. شما با آقای خمینی در آیت الله خمینی در نوفل شاتو بودین درست میگم؟
بله.
با اون پرواز اومدین ایران. تو اون پرواز چه گذشت؟ یه چیزی میتونین برای ما اولین بار اینجا بگین که تا حالا نگفتین؟ امکانش هست؟ سیاستمدار نباشین در محسن سازگاراتون پرواز چی دید؟
اون شب چون خیلی شلوغ پلوغ شده بود 48 ساعت آخر، خیلی ها جا مونده بودن و لیستم جا مونده بود، ما آخرین لحظه ایر فرانس گفته بود بنزین اضافه میخوام بزنم، مسافرها پیاده کنید، تعداد خبرنگارا رو خط زدیم. من تا صبح بیدار بودم، پرواز 12 شب از فرانسه حرکت کرد، 9 صبح تهران رسید، داشتم لیست تهیه میکردم، یک یکی 150 تا دیگه خبرنگارشون، خبرنگار یونایتد پرس منو نشوند کنار خودش، وقتی رفتم اسمونم یادداشت کنم گفتش به من تعریف کن چی شد این مملکت اینطوری شد. گفتم یه پیرمردی بود، گفتم من چه تعریفی بکنم؟ چه گفت هر چی دلت میخواد بگو. مرادم خیلی هیجان زده بود و براش خیلی عجیب بود چطور یه مملکتی ظرف 3 ماه مثلا یه همچون جمعیت بزرگی انقلاب اون بزرگی میشه. یه مقدار از مسجد حرف زدم، یه مقدار شبکه دینی حرف زدم، یادم نیست که حالا چه چاخون پاخونه براش کردم.
آقایی که اونجا توی اون پرواز بود داشت میمد ایران، رهبری رو به عهده بگی که هیچ احساسی نداشت، شما چه احساسی داشتید؟
البته اون مصاحبه معروف و اون جلوی هواپیما کردم، من اون موقع ندیدم، سرم گرم کارهای دیگه بود، بعدن دیدم. من خیلی خوشحال بودم. شخصا میگم خیلی هیجان زده بودم برای اینکه خب میدونی یه اتفاق تاریخی داشت میفتاد.
شما در کابینه آقای رجایی و آقای موسوی بودید در بعد از سال 68 و پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی، دیگه کار دولتی
نداشتین؟
چرا؟ شما که این همه عشق قدرت و سیاست مداری که عشق قدرت بود، چرا چه چیزی در شما عوض شد؟
من تو کابینه آقای رجایی و موسوی عضو هیئت وزیران نبودم، تو دولت آقای رجایی معاون سیاسی بودم تو نخست وزیری و تو دولت آقای موسوی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم، که تقریبا شاید بزرگترین لقمه یکتای صنعت کشوره. ولی به سال از سال 63 4 مسئله دار شدم. این همون جایی است
که چرا این مسئله شک داشتم به شما؟
نه خودم مسئله دار شدم
با نظام.
بله، یعنی این همون جایی است که اصول سیاستمدار با هم به تعارض میفته.
4 بار زندان رفتین شما، درسته؟ بله. در آخرین بار در سال 84 79 روز اعصاب قضا کرد که روی چشم و قلبتون هم تأثیر زیادی گذاشت. با این همه سابقه وضعتون به جای رسید که بالاخره رفتین زندان و فکر میکرد یه روزی شما باید اعصاب قضا کنید تو همون زندان سپاه که خودتون ساخته بودید برای دیگران؟
حتما اول انقلاب هم فکری نمیکردم. اول انقلاب ما فکر میکردیم یه مدینه فاضله میخوایم درست کنیم. به 23 سالم بود وقتی 33 4 سالم شد یاد گرفتم که همه ایدئولوژی هایی که میخواستن بهشت رو زمین درست کنن سر از جهنم در افتاد.
در تاریخ ایران زمین آدم‌هایی وجود دارند مانند هاوارد باسکرویل آمریکایی که به ایران رفت و درس داد و در سخت‌ترین زمان‌ها در کنار مردم ایران ماند و زمانی که ستارخان و باقرخان برای اعاده مشروطیت به پا خواستند به آنها پیوست و در پاسخ همسر کنسول آمریکا که از او خواست از صف مشروطه‌خواهان جدا شود پاسپورتش را پس داد و گفت تنها فرق من با این مردم زادگاه هم است و این فرق بزرگی نیست. امروز تندیسی از باسکرویل در خانه مشروطه تبریز نصب است و هنوز بعد از 105 سال افرادی به صورت ناشناس برای دیدار با او به گورستان ارمنیان تبریز می روند. 105 سال بعد ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی، کسی که بیش از 70 سال در جهت شناسایی تاریخ و فرهنگ ایران تلاش کرد، در هفته فروردین 1393 دنیا رفت، وصیت کرد که بعد از مرگ جسدش در مقبره ایرانشناس دیگری به نام آرتور پوپ در اصفهان دفن شود. اما در واکنش به آن، جمع معدودی با چماق و اسلحه و زنجیر و مظاهر خشونت می روند به مقبره آرتور پوپ در اصفهان و به قول خودشان آن را به تسخیر در می آورند، همان مقبره‌ای که زمانی ایرانی ها خود در قدردانی از خدمات این ایرانشناس برای او ساختند. گروهی در اصفهان به صورت خودجوش به یک خارجی عاشق ایران که برای شناخت فرهنگ ایران به غربی ها تمام عمر خود را صرف کرده میگویند جاسوس و عامل صهیونیست. شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید؟ آره؟ منم همینطور. هفته پیش جمعی به نام مردم شهید پرور اصفهان به استاندار نامه نوشتند که خدا داند اگر جنازه نجس و کثیف صهیونیست ریچارد فرای را به شهر شهیدان بیاورند غسل شهادت میکنیم، کفن میپوشیم، آن را تحویل گرفته میسوزانیم و خوراک سگهای بیابان میکنیم. شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید که اینو شنیدید؟ منم همینطور. اصل حرف و لپ کلام این برنامه در این هفته این است که از باسکرویل تا ریچارد فرای بر سر این مملکت چه آمده است و چگونه است که ما با کسانی که ده ها سال عمرشان را در راه شناساندن فرهنگ و تاریخ ما صرف کردند چنین میکنیم. چند نفر از آنهایی که سینه سپر میکنند و میخواهند جنازه ای را نبش قبر و خوراک سگهای بیابان کنند اصلا میدانند که ریچارد فرای کیست و برای ایران چه کرده. چند نفر از این افراد متوجه این هستند که دفن یک ایرانشناس غربی در ایران چه ارزش نمادینی در شناسی از یک عمر کمک به فرهنگ و تاریخ شناسی این کشور بوده است. اصل حرف این هفته ما این است که واقعا آقا مشکل شما عده‌ای معدود با ایران چیست؟ چرا دولت آقای روحانی هم جرأت نکرده اعلام موضع کند؟ چرا میلیون ها ایرانی قدرشناس مانند شما که بیننده و شنونده این برنامه هستید چهره ایران و نماینده ایران در رسانه‌های دنیا نیستید و همواره عده‌ای معدود باعث شرمندگی و خجالت بقیه ایرانیان می‌شوند و می‌روند در صدر اخبار جهان امروز اینگونه و دیروز با سوزاندن پرچم کشورهای دیگر؟ تصویری عصبانی و بی‌منطق، تصویری که نماینده اکثریت مردم ایران نیست. ریچارد فرای چه در ایران دفن می‌شود، چه در آمریکا، چه در بورکینافاسو، میراث زندگی‌اش همچنان که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته همیشگی خواهد بود و نامش همیشه با ایران و ایرانی پیوند خواهد داشت. اما شرم و خجلت تاریخ حتما خواهد ماند بر چهره آنانی که در تخریب نام ایران هر آنچه توانستند کردند. من کامبیز حسینی هستم و اگر شما به عنوان ایرانی الان شرمنده شدید، من هم همینطور. تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه، هوای بغل دستی تو داشته باشید.